رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 12 عقرب 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 8 شب دوشنبه 2 نوامبر 2015 میلادی در شهر واشنگتن دی سی. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
گزارش سیگار در مورد مصارف گزاف ایجاد یک استیشن تیل در شبرغان، عبور 218 هزار پناهجو از بحیره مدیترانه در ماه اکتبر، و روسیه میگوید عوامل بیرونی موجب سقوط طیاره روسیه شده است.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های منطقه و جهان، مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا صدای آمریکا را با وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد رهبر جدید طالبان ناراضی خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم احد عزیزاده میشنوید.
صبح بخیر و با عرض سلام. یک اداره ناظر ایالات متحده میگوید که نظامیان آمریکایی حدود 43 میلیون دلار را برای ایجاد یک استیشن تانگ تیل در شمال افغانستان مصرف کرده است که افغانها هیچ گاهی از آن استفاده نکردند. دفتر سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه گفت که ایالات متحده این پروژه را در سال 2011 در شبرغان آغاز کرد تا اتکای افغانستان را به تیل وارداتی که قیمت آن گزاف است کاهش دهد. ولی یافته های سیگار نشان می دهد که وزارت دفاع ایالات متحده در مقایسه با پاکستان 140 بار بیشتر بالای یک استیشن تیل پول مصرف کرده است. مصرف ایجاد استیشن مشابه در پاکستان اندکه بیشتر از 300 هزار دلار می باشد. سیگار گفته است بیشترین نگرانی که در مورد همچو پروژه موجود است این است که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا قادر نیست تا در مورد مصارف گزاف و یا هر نوع سوال دیگری در مورد پلان تطبیق و نتیجه این پروژه توضیح بدهد. ملل متحد میگوید که 218 هزار پناهجو در ماه اکتبر از بحیره مدیترانه عبور کرده اند. این تعداد بیشترین شمار همه پناهجویان است که سال گذشته از این بحیره عبور کردند. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که 210205 پناهجو از طریق ترکیه وارد یونان شدند و 8129 پناهجو از افریقا به ایتالیا رسیدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین تخمین میکند که در سال 2014 حدود 216 هزار نفر از بحیره مدیترانه عبور کردند و 3000 نفر دیگر از طریق راه‌های زمینی ترکیه عبور کردند. بر اساس آخرین گزارش ها در سال جاری بیش از 3000 پناهجو در جریان عبور از بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام نظامی سومالیا میگوید که حداقل 11 سرباز آن کشور در نتیجه کمین تندروان کشور گروهی الشباب در آن کشور کشته شدند. احمد موسا ناوقت شب روز دوشنبه گفت که کمین در نزدیکی منطقه شبیلی که در 93 کیلومتری موگدیشو مرکز آن کشور موقعیت دارد رخ داد. او همچنین گفت که در جریان این کمین شورشان سه موتر نظامی را نیز به تصرف خود در آوردند. گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده است که 30 سرباز آن کشور را در این کمین کشته است، ولی ادعای الشباب تا حال به صورت مستقل تعیین نشده است. این حمله یک روز بعد از آن صورت گرفت که تندروان در موگدیشو بالای یک هتل حمله کردند که در نتیجه آن 12 نفر کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. حمله کنندگان سپس توسط قوای امنیتی آن کشور به قتل رسیدند. در حالی که مقامات روسیه گفتند قبل از وقت است تا در مورد دلیل سقوط مرگبار طیاره ایربیس که در مصر سقوط کرد چیز گفت، مقامات خطوط هوایی متروجت گفتند که دلایل بیرونی عامل سقوط طیاره شده که 224 سرنشینان جان باختند. مقامات ارشد متروجت روز دوشنبه گفتند که هیچ نقص تکنیکی و اشتباه انسانی در سقوط متروجت دخیل نیست، ولی مقامات روسیه نخواستند تا در مورد حدس و گمان هایی که ممکن سبب سقوط طیاره مسافربری شده باشد چیزی بگویند. الکساندر سمیرنوف معاون شرکت متروجت روز دوشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت تنها چیزی که میتواند توضیح قانع کننده برای سقوط این طیاره باشد یک اقدام خارجی است و گفت هر گونه نقص فنی طیاره و اشتباه پیلوت را رد میکند. چین تطبیق قوانین جنایی را که مورد تجدید نظر دوباره قرار گرفته آغاز کرده است، به شمول تطبیق جزا به کاربران اینترنت که به گفته حکومت آن کشور افراد با استفاده از اینترنت شایعات را پخش میکنند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
بر اساس قوانین جدید جنایی که از اول ماه نوامبر مریول اجرا شده است، افرادی که معلومات دروغین مثل خطرات ساختگی، امراض و سایر فجایع را از طریق وبسایت ویبو و سایر وبسایت‌های اجتماعی نشر می‌کنند، مورد تعقیب قرار گرفته و تا افسل زندان محکوم خواهند شد. ولی شماری از فعالان حقوق بشر در چین نگرانند که آن کشور با استناد به این قوانین تلاش خواهد کرد تا انتقادهایی که متوجه حکومت است سرکوب کند. قوانین تجدید شده جنایی در چین یک هفته پس از آن عملی می‌گردد که هفته گذشته نهاد به نام خانه آزادی در گزارش تحت عنوان آزادی اینترنت در سال 2015 چین را در رده بدترین کشور جهان قرار داد که از آزادی‌های اینترنت سوء استفاده می‌کند.
و خبر آخر هم این که محققان آمریکایی لاشه کشتی باربری الوارو را در کف اقیانوس تشخیص دادند. این کشتی به تاریخ اول اکتبر امسال در جریان طوفان بحری ناپدید شد و تمام 33 سرنشین آن کشتی جانهایشان را از دست دادند. این کشتی اموال تجارتی را از ایالت فلوریدا به پورتوریکو انتقال می داد. 28 نفر امریکایی در جمع کشته شدگانند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
کمپاین خزانی واکسین ضد پولیو به روز یک شنبه 10 عقرب برای 3 روز در سراسر افغانستان راه اندازی می شود. اگر می خواهید اطفال زیر سن 5 سالتان را از فلج دائمی نجات دهید، پس از این فرصت استفاده کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سومین روز سفرش به آسیای مرکزی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. گزارش است که بعداً خواهید شنید. ولی حالا وحید مژده آگاه مسائل طالبان میگوید که در میان طالبان مخالف رهبری ملا محمد منصور نیز کشیدگی ها و زدوبند های وجود دارد. او به همکار ما نجیب الله احمدیار تای مصاحبه گفته است که اعلام رهبر جدید از سوی شاخه ناراض طالبان هرچند رسما تایید نشده است، شاید نظر به نیازمندی حکومت پاکستان صورت گرفته باشد. توجه کنید به تفصیل مصاحبه اختصاصی همکارم نجیب الله احمدیار با وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
ملا رسول کی است و چقدر در میان طالبان نفوذ داره؟
در زمان طالبان والی نیمروز بود، اما در لیست سیای سازمان ملل متحد من نامش نیافتم و در این حال در لیست شخصیت های مهم طالبا که کسانی که در زمان طالبا مصدر امر و نهی بودن نام این شخص نیست. حتی در مورد این کس کجا هستم دقیقا کس نمیدونم، اما بعضا میگن که شاید از هلمند باشه.
از چهره های رده اول طالبا کیها با منصور مخالف هستن؟
ملا عبدالرزاق که در زمان طالبا وزیر داخله بود، آقای حسن رحمانی که شخصیت مهمی بود در زمان طالبا و والی قندهار و از نزدیکترین دوستای ملا محمد عمر به حساب می آمد، در این حال آقای عبدالمنان نیازی که هم والی کابل بود، والی هرات بود و والی مزار شریف بود و شخص مهمی بود در زمان، همچنان آقای ملا عبدالجلیل که معین وزارت خارجه، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بود در اون زمان، و در بینشان ضعیفترین در خط اینا انتخاب کردن که آدم زیاد شناخته شده نیست. و این خود نشان میده که شاید در بین یعنی گروه یک اختلاف وجود داشته.
آقای مجده، با توجه به جنگ‌های اخیر به ویژه در شمال افغانستان، مولا منصور چقدر تونسته که قدرت و نفوذ و محبوبیت خود در میان طالبان بیشتر بسازه؟
جنگ‌های شمال در حقیقت مولا منصور مبدل به یک رهبر تقریبا میتوان گفت بلا منازع ساخت. و این هم باید در نظر گرفت که سال 2010 که مولا برادر دستگیر شد و مولا محمد عمر اصلا اثری ازش در جای دیده نشد، از اون زمان به بعد در حقیقت رهبری تحریک طالبان به دست مولا منصور بوده. حالا ما باید ببینیم که کسان دیگه که مخالفت برداشتن، اینا چقدر میتونن از صف جنگجویان طالب برای خود اینا افرادی را به طرف خود جلب کنند و این مسئله تعیین کننده هست برای تحریک طالبا که چقدر نظامیان اونا با این گروه جدید میپیوندند.
چون این باورهای وجود داره آقای مجده که اختلاف طالبا سبب تقویت صفوف عمال داعش در افغانستان میشه، آیا فکر میکنین که طالبان مخالف مولا منصور برن به صفوف داعش بپیوندن؟
مشکل داعش در افغانستان این است که رهبری افغانی نداره گروه. مشکل دیگه مسئله غیر مذهبی بودن یا در خط سلفی بودن گروه داعش در افغانستان که این هم یک مشکل است. یعنی تندرترین طالب مخالفترین شخص در برابر طالب در برابر داعش است، چرا اینا سلفی ها با سلفی ها یعنی خوب ندارن و امکانی که در این شرایط بتوان پیش بینی کرد که داعش به عنوان یک گروه منسجم میتونه از این فرصت استفاده کنه.
فکر میکنین که مولا منصور زیر بار پاکستان نمیره، یعنی زیر نفوذ ایسای نیسته و او حاضر نیسته که به مذاکرات سال بر بگرده؟
در گذشته همونطور بوده. پاکستانی ها خیلی کوشش کردن که دفتر قطر به میز مذاکرات بیارن و در این رابطه فشارهای زیادی را آوردن. تعداد زیادی از طالبان دستگیر شدن و اونایی که در شفاخانه های زیرزمینی در جای مختلف پاکستان بودن حتی اونا را دستگیر کردن با بردن به خاطر همین فشار که باز در مذاکراتی که در مری شد، در اون مذاکرات اختر محمد منصور مجبور شد که یک نفر بفرسته اما نتیجهش از طرف دفتر قطر باز رد شد و دفتر قطر قبول نکرد و نتیجه همون شد که راز مرگ مولا محمد عمر به این شکل افشا شد. با توجه به این جریان من فکر میکنم که چون افرادی که در دوره اختر محمد منصور هستن اینا مردم های بسیار تندرو و افرادی هستن اینا بیشتر تاکید بر رسیدن به هدف از جای جنگ دارن، پاکستان هم از اینا مایوس است از اینکه بتونه اینا را به میز مذاکره بیاره و نیازمند یک گروه دیگه هست که اینا بیان مذاکره کنن و به دولت افغانستان هم بگوید پاکستانیا که خب شما میخواستین با طالبان مذاکره کنین یا طالبان و با اونا وارد بدن که چی امتیاز دولت افغانستان با این گروه میده. اگر خواستای اصلی طالبا که البته مشترک است بین این گروه و طالبای تحت امر اختر محمد منصور، یکی مسئله خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است و دیگر مسئله تطبیق شریعت در افغانستان است، اگر در این رابطه دولت افغانستان کوتاه آمد و قبول کرد و قانون اساسی افغانستان حاضر به تغییر شدن که تغییر کنه، در اون صورت باز میشه که گروه اصلی به میز مذاکره بیایه. اما اگر در این رابطه دولت افغانستان همچنان به این مسئله پافشاری داشت که ما دستاوردها را از دست نمیتیم، در صورت شاید که باز مسئله به اونجا ختم شد و جنگ ادامه پیدا کنه.
تورنمنت شپگیز کرکت با رادیو آشنا صدای امریکا. جریان مسابقات 20 اوره تیم‌های ولایات در کابل را هر شب از طریق امواج رادیو آشنا، وبسایت، صفحات فیسبوک و تویتر صدای امریکا دنبال کنید. تازه ترین های مسابقات، گفتگو با بازیکنان پیشتاز و تبصره های مستقیم شنوندگان هر شب ساعت 9 از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به دومین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سومین روز سفر 4 روزه‌اش به آسیای مرکزی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم حفیظ آصفی میشنوید.
در جریان این ملاقات نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت که او از حمایت دائمی ایالات متحده در قسمت انکشاف حاکمیت و اقتصاد کشورش سپاسگزار است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که امیدوار است تا روابط آن کشور در عرصه مسائل اقتصادی و امنیتی منطقه آسیای مرکزی تقویت گردد، با اورلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان نیز ملاقات کرد. قبل از آن وزیر خارجه آمریکا در ازبکستان با رهبران قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در ازبکستان ملاقات کرد. رهبرانی که همه آنان در مورد ظهور مجدد طالبان در افغانستان و استخدام جوانان افغان توسط گروه های دهشت افغان مثل گروه دعوت اسلامی در آن کشور نگرانیشان را ابراز کردند. آقای کری در مورد نگرانی های رهبران آسیای مرکزی در اجلاس راه ابریشم که در شهر سمرقند برگزار شده بود صحبت کرد.
We have to understand that the terrorist presence doesn't give authorities a license to use violence indiscriminately.
ما باید بدانیم که حضور دهشت افغانان برای مقامات اجازه استفاده خشونت یکسره را نمی دهد. با از بین بردن یک قریه ما نمی توانیم آن قریه را از وجود داعش و یا بوکو حرام نجات دهیم. سرکوبی مخالفین سیاسی، زیر پا کردن جامعه مدنی تحت نام حضور دهشت افغانان عذر موجه نیست. اقدام به چنین عمل نه تنها غیر عادلانه است، بلکه این نوع اعمال می تواند نتایج معکوسی را در قبال داشته باشد.
روز یکشنبه وزیر خارجه ایالات متحده با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات کرد. رئیس جمهور ازبکستان به مثابه مستبد تلقی می شود که به صورت مکرر به تخطی از حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. قرار است آقای کریم به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کند و با رهبران آن کشورها ملاقات کند. آقای کری روز شنبه به قرغیزستان سفر کرد. مقامات ایالات متحده سفر وزیر خارجه آمریکا را با آسیای مرکزی به مثابه راه تلقی می کنند که برای کشورهای آسیای مرکزی اطمینان حاصل شود که واشنگتن خواهان تقویت روابط با آن کشورها در حال است که روابط میان ایالات متحده و روسیه در حال کاهش است. ولی آقای کری در این حال زیر فشار قرار دارد تا در مورد سابقه نقض حقوق بشر توسط رهبران آسیای مرکزی نیز صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده از آقای کری خواسته است تا بالای رهبران کشورهای آسیای مرکزی فشار وارد کند تا مردمی که به صورت نادرست در زندانهای آن کشورها به سر می برند رها شوند. معافیت در برابر شکنجه خاتمه یابد و تعهد بر حقوق اساسی مردمان آن کشور صورت بگیرد. در همین حال کمیته حراست از خبرنگاران از وزیر خارجه آمریکا خواست تا به آن عده از خبرنگارانی که به دلایل سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی زندانی‌اند توجه کند و در این حال سانسور اینترنتی و حملات فیزیکی را بالای خبرنگاران در آن کشورها مورد انتقاد قرار بدهد. کمیته حراست از خبرنگاران گفته است که بر اساس تحقیقات آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای میانه رو به وخامت است. در همین حال دفتر آقای کری روز دوشنبه گفت که وزیر خارجه ایالات متحده در هفته جاری به لندن سفر خواهد کرد و با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در مورد شماری از مسائل دیجانبه و جهانی از جمله بحران سوریه صحبت می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
واسه منزل لیلا نه تو داری و نه من جگر گرمی سارا نه تو داری و نه من واسه منزل لیلا نه تو داری و نه من جگر گرمی سارا نه تو داری و نه من واسه منزل لیلا نه تو داری و نه من که با نور چراغ ته دامان سازم به که با نور چراغ ته دامان سازم به که با نور چراغ ته دامان سازم طاقت جلوه واسه منزل لیلا نه تو داری و نه من جگر گرمی سارا نه تو داری و نه من واسه منزل لیلا نه تو داری و نه من جوان ساقی و تو پیر کهن می کردی من جوان ساقی و تو پیر کهن می کردی من جوان ساقی و تو پیر کهن می کردی بزم ما تشنه ما تشنه و صحبانه تو داری و نمان حوث منزل لیلانه تو داری و نمان جگر گرمی سهرانه تو داری و نمان حوث منزل لیلانه تو داری و نمان
شنوندگان گرامی در اینجا میرسیم با آخرین گزارش برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. استرالیا و چین تمرینات نظامی را در فاصله نچندان دور از جزایر ساختگی در آبهای جنوب چین آغاز کردند. حکومت استرالیا تاکید دارد که این یک فرصت پرارزش برای کار با همسایه‌های منطقه‌ای است، اما تحلیلگران با اظهار نگرانی میگویند که مبادا از این تمرین نظامی به هدف شایع‌پرگانی استفاده شود. شرح بیشتر از همکارم محمد هاشم عبیب‌زاده.
این تمرینات آتشباری از پیش طرح شده بود، اما در زمانی صورت می‌گیرد که تنش‌های دیپلماتیک در آب‌های جنوب چین بالا گرفته است، جایی که چینی‌ها تلاش کردند با ایجاد جزایر جدید ادعاهای ملکیت بر قلمرو بیشتر را افزایش دهند. نیروهای بحری استرالیا دیروز صبح با نیروهای چینی تمرینات نظامی را زیر نام بازی‌های جنگ در فاصله نچندان دور از آب‌های مورد منازع آغاز کردند. هفته گذشته ایالات متحده یک کشتی جنگی را به منطقه فرستاد تا به گفته وزارت دفاع ایالات متحده آزادی جهتیابی را در عمل پیاده کرده باشد. مارشال مارک بنسکن، لیدرستیز نیروهای اردو و هوایی استرالیا، نگرانی های دیپلماتیک را مجزا از این نوع تمرین نظامی تلقی می کند.
It's a chance to work with regional navies and show transparency and capability in what we do. It's what we do with a lot of regional navies.
او می گوید این یک فرصت همکاری با نیروهای بحری منطقه‌ای است و نمایش شفافیت و قابلیت آنچه است که ما آن را انجام می دهیم. ما تمرینات نظامی را با نیروهای بحری سایر کشورهای منطقه انجام می دهیم. این بخشی از روابط است که ما با نیروهای بحری کشورهای منطقه داریم و باید همچه تمرینات را افزایش دهیم. اما ایوان گراهام تحلیلگر مسائل منطقوی در استرالیا میگوید که به باور او زمان برگزاری این تمرینات مناسب نیست. او حراس دارد که چین از این تمرینات نظامی من حیث وسیله شایع پراگنی استفاده خواهد کرد.
استرالیا is proud of its close relationship with the Chinese Navy. There aren't many that are given the ability.
او میگوید استرالیا از داشتن روابط نزدیک با نیروهای بحری چین افتخار دارد. چین پیش از این به کشورهای زیاد اجازه فعالیت به این نزدیکی را نداده است. سوال باید در مورد زمان فعلی طرح شود که آیا این تمرینات پیام مختلطی را در حال نمی فرستد که امریکا آزادی جهتیابی را در آبهای جنوب چین آغاز کرده است؟ عقیده می رود که استرالیا یگانه کشور است که تمرینات نظامی را در کنار چینی ها راه اندازی می کند، در حالی که تمرینات زیر نام بازی های جنگ در سال 2010 آغاز شده است. روابط استرالیا با شرکای قوی آن کشور آزمون های دیپلماتیک را به میان آورده، در حالی که آن کشور باید روابط مهم تجاری خیش را با چین بیشتر سازد. استرالیا باید روابط امنیتی تاریخی خود را با ایالات متحده نیز ثابت نگه دارد.
وضع جبهه چنچر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. کندهار 21، 9، آسمان صاف. هرات 11، 1، بیشتر ابری. جلال آباد 22، 13، نیمه ابری. مزار شریف 8، 6، ابری. بامیان 9، منفی 3، نیمه ابری. غزنی 14، 4، نیمه ابری. خوست 19، 11، امکان بارندگی. میتلام 13، 3، نیمه ابری. فرا 17، 6، امکان بارندگی. فیض آباد 10، 3، بارندگی. میمنه 6، 1، ابری. شبرغان 7، 1، ابری. گردیز 12، 4، نیمه ابری. لوگر 16، 7، صاف. سالنگ شمالی منفی 1، منفی 8، برفباری. سالنگ جنوبی 0، منفی 6، برفباری. و زرنج 19، 8، آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه ای از اخبار مهم افغانستان و جهان. یک اداره ناظره ایالات متحده می گوید که نظامیان امریکایی حدود 43 میلیون دلار را برای ایجاد یک استیشن تانگ تیل در شمال افغانستان مصرف کرده است که افغانها هیچگاهی از آن استفاده نکرده اند. دفتر سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه گفت که ایالات متحده این پروژه را در سال 2011 در شبرغان آغاز کرد تا اتکای افغانستان را به تیل وارداتی که قیمت آن گزاف است کاهش دهد. ملل متحد میگوید که 218,000 پناهجو در ماه اکتبر از بحیره مدیترانه عبور کردند. این تعداد بیشترین شمار همه پناهجویان است که سال گذشته از این بحیره عبور کردند. یک مقام نظامی سومالیا میگوید که حدود 15 سرباز آن کشور در نتیجه کمین تندروان گروه الشباب در آن کشور کشته شده اند. احمد موسا ناوقت شب روز دوشنبه گفت که کمین در نزدیکی منطقه شبلی که در 93 کیلومتری موگادیشو مرکز آن کشور موقعیت دارد رخ داد. در حالی که مقامات روسیه گفتند قبل از وقت است تا در مورد دلیل سقوط مرگبار طیاره ایرباس که در مصر سقوط کرد چیزی گفت، مقامات خطوط هوایی متروجت گفتند که دلایل بیرونی عامل سقوط طیاره شده است که 224 سرنشین آن جان باختند. چین تطبیق قوانین جنایی را که مورد تجدید نظر قرار گرفته آغاز کرده است و شمول تطبیق جزا به کاربران اینترنت که به گفته حکومت آن کشور افراد با استفاده از اینترنت شایعات را پخش میکنند. و محققان امریکایی لاشه کشتی باربری الفارو را در کفه اقیانوس تشخیص دادند. این کشتی به تاریخ اول اکتبر امسال در جریان طوفان بحری ناپدید شد و تمام 33 سرنشین آن کشتر جانهایشان را از دست دادند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران بخش پشتو با تازه ترین اخبار و گزارش ها در استودیو حضور دارند. تا نیم ساعت بعد که باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. برای همه شما وقت خوش روز می کنم. خدا نگهدار.